الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که عقد مضاربه شرایط عمومی داره، شرایط اختصاصی داره. شرایط عمومی عقد مضاربه عبارت است از همون شرایطی که عموم عقدها داره. اولین شرطی که در کلام مرحوم سید بود بحث کردیم عبارت بود از شرط بلوغ و خب مسائلی رو در این رابطه عرض کردیم. دومین شرطی که مرحوم سید در کلام خودشون مطرح میکنن عبارت است از شرط عقل. فرمودن و یشتر توفیها ایزن بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس او جنون امور. خب در ارتباط با اینکه عقل شرط در متعاقدین بحثی نیست، به هر حال غیر عاقل یعنی مجنون صلاحیت انعقاد عقد یا حتی تملیک عمل و هیچ قراردادی رو نداره و این مسئله مسلمی است، جای بحث نداره. بل اختیار هم در عقد شرطه، اگر کسی مجبور به عقدی بشه اون عقدش نافذ نیست، ادله اینم کافی است. بعد مرحوم سید میفرمایند و محجور هم نباید باشه، پس هم باید بالغ باشه، هم باید عاقل باشه، هم باید مختار باشه و هم محجور نباشه. بعد ایشون میفهمن محجور نباشه به خاطر اینکه مفلس شده یا به خاطر اینکه مجنون شده است. پس عدم محجوریت رو به عنوان شرط عقد مضاربه مطرح میکنن. در ارتباط با عدم محجوریت میگن متعاقدین نباید به خاطر افلاس یا به خاطر جنون محجور باشن. کلام مرحوم سید اطلاق داره، حالا در ارتباط با کلام سید بحثه. خب نه فایده نیست، هر جا که قراره که عمل به اختیار باشه فایده نداره. در ارتباط با فرمایش سید، خب عرض کردیم بلوغ رو که بحث کردیم، عقل روشنه، اختیارم روشنه. بعد ایشون فرمودن محجور هم نباید باشه. بعد برای محجوریت دو تا مصداق ذکر کردن، یکی مفلس بودن، یکی مجنون بودن. آقایون میفهمن عدم حجر به خاطر افلاس این در مالک معتبره نه در عامل. وقتی میگن کسی محجوره یعنی محجور از تصرف در اموالشه، اما محجور از تصرف در اعمالش نیست. پس آدم مفلس میتونه عمل خودش رو تملیک بکنه در حالی که اموال خودش رو نمیتونه تملیک بکنه، در حالی که به ذهن میومد که مرحوم سید شرط در عقد مضاربه رو مطلق گفتن، چه مالک و چه عامل. پس این شرطی که مرحوم سید مطرح کردن این عامل رو شامل نمیشه و فقط اختصاص به مالک داره. بله سرمایه گذار باید مفلس نباشه و محجور از تصرف در اموال به خاطر افلاس نباشه، اما عامل مشکلی نداره مفلس باشه. آدم ورشکسته میتونه کار کنه، کارگر بشه، اجیر بشه. پس عدم حجل فلس که مرحوم سید فرمودن برای افلاس، این در ارتباط با عامل نیست بلکه در ارتباط با مالک. خب اما جنون و مرحوم سید چون عقل و گفتن، باز جنون و گفتن معنی نداره دیگه. ایشون فرمودن که شرط هست در متعاقدین بلوغ و عقل، باز حالا میگن محجور نباشه به خاطر جنون. از این جهت گفتن این جنون مرحوم سید اضافی است، چون وقتی ما گفتیم عقل در متعاقدین شرطه، یه جنون جای گفتن نداره. عده از آن گفتن منظور از جنون در اینجا سفهه، نه جنون در برابر عقله، چون عقل رو که ایشون در قبل فرمودن، ولی وقتی میگن مهجور نباشه، از جمله افرادی که مهجورن از تصرف در اموال عبارت است از انسان سفیه. پس منظور مرحوم سید از جنون در این عبارت سفاهته، نه جنون در برابر عقل است. خب از جمله افرادی هم که عرض کردیم اینها حق تصرف در اموالشون رو ندارن، انسانهای سفیه هستن. آدم سفیه حق تصرف در اموالش رو نداره. خب از این جهت پس جنونی هم که مرحوم سید فرمودن قید اضافی نیست، بلکه دلالت بر مطلب میکنه و صحیح. در ارتباط با انسان سفیه ادله وجود داره که آدم سفیه حق تصرف در اموال رو نداره. سفیه رو قبلا در یک روایتی معنا کردیم، حضرت فرمودن اون کسی است که مثلا درهم رو به 2 درهم میخره، یه چیزی که 1 درهم میارزه او به 2 درهم میخره، این آدم سفیهه. این چنین آدم سفیه حق تصرف در اموالش رو نداره، او باید حتما به اذن ولیش تصرف بکنه، چون خوب و بد رو نمیفهمه و قدرت تشخیص و تمیز نداره. خب بحث اینه که آیا آدم سفیه صرفا مهجور در تصرف در اموال مثل آدم مفلس، یا آدم سفیه علاوه بر این که مهجور در تصرف در اموال، مهجور در تصرف در اعمال هم هست. مهجور در تصرف در اموال، خب آن بعضی از ولا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما استفاده کردن که مهجور در تصرف در امواله. البته ما عرض کردیم که لا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما اون بحث اموال خودتونه، ولی خب حالا بعضی از فقها ما به همین آیه استدلال کردن و فرمودن که از این آیه استفاده میشه که سفیه حق تصرف در اموال رو نداره. پس اگر بپرسن چه آیه از قرآن دلالت میکنه بر مهجوریت سفیه در تصرف در اموال، همین آیه قرآن رو آقایون فرمودن دلیل بر مطلب. ولی خب این آیه فقط نسبت به اموال شامل میشه، نسبت به اعمال دیگه مطلبی رو نداره، الا این که اگر سفیه به جهت سفاهت مهجور از تصرف در اموال باشه، بعدی نداره که مهجور از تصرف در اعمال هم باشه. چرا؟ چون همونطور که مال خودش رو به قیمت نمیفروشه، عمل خودش هم به قیمت نمیفروشه. یعنی اون سفاهت همونطور که منشأ برای مهجوریت در تصرف در اموال است، سبب است برای مهجوریت در تصرف در اعمال. اون نمیفهمه که الان اجاره عملش بیش از این است که داره در اختیار دیگران قرار میده، پس به همون دلیلی که نمیتواند در اموال تصرف کند، نمیتواند در اعمال تصرف کند. این به خلاف آدم مفلسه، آدم ورشکسته. دلیل این که نمیتونه در اموالش تصرف کنه اینه که حق غرما تعلق به اموال گرفته، ولی در اعمالش میتونه تصرف کنه، میتونه خودشو اجیر کنه. پس عرضمون این بود که اگر اثبات بشه که سفیه نمیتونه تصرف در اموال بکنه، باید علل قاعده در اعمال هم نتونه تصرف بکنه، چون وجه مهجوریت سفیه از تصرف در اموال عبارت است از عدم تشخیص صحیح و مناسب، و همین قصه در ارتباط با تصرف در اعمال هم وجود داره. چیم فهم؟ بله. نه اولویت نه تنقیه منت. اولویت نداره تنقیه منت. من گفتم؟ به عکس گفتم؟ نه ما دیروز گفتیم، یعنی 24 ساعت بیشتر نگذشته، شما چجوری یادتون رفته؟ من چیزی نگفت. نه نسبت ندید به من. کم کم دست حالا میرسیم. فعلا ما عقد مضاربه ایم، اون نتیجه عقد مضاربه است. خب پس این یه بحثه که آیا سفیه تصرف در مال میتونه بکنه یا تصرف در اعمال میتونه بکنه یا تصرف در اعمال نمیتونه بکنه. استدلال اولی که عرض کردم اینه که به همون دلیلی که نمیتونه در اموالش تصرف بکنه، در اعمالش هم نمیتونه تصرف بکنه. چرا مهجور از تصرف در اموال؟ چون نمیتونه تشخیص بده. به همین دلیل در اعمال هم نمیتونه تصرف کنه. استدلال دوم همون روایاتی است که در روزهای قبل خوندیم. یادتونه مثل روایت عبدالله ابن سنان، حضرت فرمودن وقتی بالغ شد جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. اون روایاتی که عدم نفوذ امر داشت، بعضی از روایات معتبرش مثل همون روایت آدم ابن متوکل و بعضی از روایات دیگه، دلالت میکرد که اگر کسی سفیه باشه دیگه امرش جایز نیست. امر آقای خویی فهمیدن اطلاق داره، هم مال رو میگیره و هم عمل رو میگیره. پس به چه دلیل سفیه نمیتونه در عمل خودش تصرف بکنه؟ به چه دلیل نمیتونه در عمل خودش تصرف بکنه؟ به این دلیل که اطلاق روایات لم یجز امرو شامل سفیه می شود، چون الا ان یکون سفیهن او ضعیفا داشت دیگه. پس سفیه امرش جایز نیست، نافذ نیست، پس تصرف در عمل هم نمیتونه بکنه. خب این دوتا استدلال شد. یکی ولا تو سفها اموالکم، که از او تعدی شد به غیر اموال، چون وجه مهجوریت و عدم امکان تصرف سفاهت بود، در اعمال هم وجود داره. یکی هم این روایات و مطلقات و ادلهی که قبلا هم خوندیم دیگه، در ارتباط با سفیه حضرت فرمودن امرش جایز نیست. حالا که امرش جایز نیست، ممکنه که بگیم دیگه تصرف در اعمال هم نمیتونه بکنه، که اون روایات عرض کردیم به لحاظ سند و دلالت تمام بود. به اطلاق جاز امرو ما به خاطر در ارتباط با بالغ به خاطر روایات مخالف اعتراض کردیم، چون روایاتی داشتیم که برخلاف بود، گفتیم اطلاق نداره، ولی نسبت به بالغ. اینجا نسبت به سفیه دیگه، یعنی اشتراط بلوغ. در اشتراط بلوغ جاز امرو لم یجاز امرو ما به قرینه اون روایات گفتیم اطلاق نداره، ولی ممکنه در سفاهت قرینه برخلاف نداشته باشیم، که نداریم. خب عده‌ای از آقایان گفتن که اصلا مضاربه تصرف در عمل نیست. تا الان بحث این بود که ما در مضاربه عامل تصرف در عمل میکنه. تصرف در عمل یعنی چی؟ یعنی کار خودش رو تملیک به غیر میکنه. و اگر گفتیم که سفیه نمیتونه در عمل خودش تصرف بکنه، یعنی حق نداره که فعل خودش و عمل خودش رو تملیک به غیر بکنه. خب بعضی از آن گفتن اصلا مضاربه که تملیک عمل نیست، اجاره تملیک عمله، اما مضاربه تملیک عمل نیست، بلکه مضاربه فی الواقع جعاله است. جعاله است یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذار میگه هر کس با این پول من کار کنه، من 50% بهش سود میدم. 50% سود مالم رو تملیک به او میکنم. پس واقع مضاربه یه قرارداد جعاله است. خب شما در قرارداد جعاله که عملتون رو ملک دیگری نکردید، این غیر از اجاره. وقتی شما اجیر میشید عملتون ملک دیگری است، ولی در جعاله شما تملیک نکردید عمل رو به دیگری. سرمایه گذار گفته هر کس با این پول من تجارت بکنه، نصف سود تجارت رو به او میدم. خب حالا یه سفیه اومده پول رو برداشته و با این پول تجارت کرده، خب نصف سود بهش تعلق میگیره. پس عده از آن گفتن که چون اصل قرارداد مضاربه جعاله است، سفیه در فرضی که عامله در عمل خودش هم تصرف نکرده، پس اگر فرض رو بر این بگیریم که سفیه در عمل خودش حق تصرف نداره، عقد مضاربهش مشکل نداره. این استدلالیست که آن مطرح کرد. ولی در جواب این استدلال باید بگیم که این که میگیم لم یجز امره، اگه به اطلاقش اخذ بکنیم، یعنی او حق تملک اون جعل رو نداره. به هر حال بعد از عقد جعاله این آقا کی ماله که اون جعل میشه، اون قراری که گذاشتن میشه؟ زمانی که قبول کنه. اما اگر گفتیم لم یجز امره اطلاق داره، پس حق قبولم نداره. در نتیجه این که ما مضاربه رو به جعاله برگردونیم مشکل رو حل نمی کنه، الا این که تو این جهت مسئله رو متفاوت کرد که ما تملیک عمل نکردیم، بلکه با گرفتن اون سود در حقیقت عقد جعاله رو قبول کردیم، یا با گرفتن اون پول عقد جعاله رو قبول کردیم. چون اون آیه سرمایه گذار گفت هر کس با این پول من کار کنه و سود بیاره، 50% سود رو من تملیکش میکنم. خب این که این جعاله رو به پذیره باید پول از سرمایه گذار بگیره دیگه. خود گرفتن این پول در حقیقت امریست که باید بگیم جائز است یا جائز نیست، نافذ است یا نافذ نیست. و اگر اطلاق روایات جاز امره رو بپذیریم، همین گرفتن این سرمایه و پول که انسان باهش کار کنه به عنوان عقد مضاربه که حالا شما برگردوندید به جعاله، نفس این از سفیه نافذ نیست. علاوه بر همه اینا که اصلا این بحث ها بیفایده است. چرا بیفایده است؟ چون یه عقد مضاربه رو درست میکنه، اما قراره بر اساس عقد مضاربه اون خرید فروش بکنه. وقتی که گفتیم سفیه نمیتونه خرید و فروش بکنه، دیگه فایده نداره مضاربهش هم درست باشه، بعد به اشراش درست نیست. حالا فرض کنید که عملشو بتونه تملیک به دیگران بکنه، ولی قراره با سرمایه دیگران خرید و فروش بکنه. آیه میفهمد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، نهی میکنه از این که شما اموالتون رو دست سفیه بدید. اتفاقا آیه لا تؤتوا السفهاء دقیقا به درد مضاربه ما میخوره، چون قرار ما به عقد جعاله یا عقد مضاربه اموال خودمون رو در اختیار سفیه قرار بدیم که او باهاش تجارت بکنه. خب خود آیه داره نهی میکنه دیگه، میگه جایز نیست این کارو بکنید. بس اصلا این بحثی که عده‌ای از فقها مطرح کردن، سفیه میتونه عمل خودش رو تملیک کنه، نمیتونه تملیک کنه، مضاربه رو به جعاله برگردونیم، به جعاله برنگردونیم، اینا فقط تصحیح عقد مضاربه میکنه. اما اینکه سفیه باز با اون سرمایه بتونه خرید و فروش بکنه، این تصرف در اموال، البته اموال نفس نیست ولی اموال غیر که هست. و آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما دقیقا همین مورد رو شامل میشه و نهی میکنه. از نهی آیه ما عدم جواز یا عدم نفوذ میفهمیم. منظور شما از ارشادیت، ارشادیت به فساده؟ پس مخاطب خدا سفها هن، یعنی خدا داره به سفها میگه ولا تو سفها هم مالکم. خب ارشاد به حکم عقله یعنی کار درسته، معامله نافذه. ارشاد به حکم عقله یعنی این عقل میگه خب چه خوب دیگه، نافذ میشه. خب ما میخوام بگیم نافذ نیست دیگه، شما میفهمید عقلم همینو میگه، شارع هم تایید کرده. نه ما اصلا دنبال حرمت نیستیم، ما دنبال عقاب و مجازات و این حرفا نیستیم. یا از تایید شرعی، یعنی لعل شارع مثلا اینجا حکم عقل یا عقلا رو با یه استثنایی تفسیره، ولی از این که شارع گفته میفهم. یعنی میگم اگر اونی هم که شما میگید باشه، بازم همین مطلوب ما رو نتیجه میده. به هر حال آیه دقیقا همین مورد مضاربه ماست. ما میخوام پولمون رو بدیم دست یه آدم صفی، باش تجارت کنه، سود بیاره، 50% سود مال او باشه، 50%ش مال ما باشه. قرآن میفهمه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یه از این روشنتر با آدم صفی مال تو نده. این دقیقا مورد بحث ما رو میگیره. خب حالا یه نظریه همون بود که شما میفرمایید لا تو تو صفا ارشاد به حکم عقل باشه، بازم بطلان ازش فهمیده میشه. یه رأی دیگه اینه که لا تو تو صفا ارشاد به فساد و بطلان باشه که بازم ازش فساد و بطلان میفهم. یکی دیگه اینه که لا تو تو صفا حرمت تکلیفی رو بفهمونه، بعد ما حکم وضعی رو بالملازمه ازش بفهمیم، میشه نهی در معاملات دیگه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، میشه نهی در معاملات. به این عرض من دقت کنید، حتما لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما هدیه رو شامل نمیشه. خدا نمیخواد بگه با آدم صفی هدیه ندید. هدیه ما میخوام هدیه بدیم دیگه، اموال ما نیست وقتی هدیه دادیم. پس لا تؤتوا السفهاء اموالکم شامل اون مواردی میشه که در عین این که در اختیار سفیهه، بازم مال مال ماست. درسته، اینا اموال ماست که در اختیار سفیهه. خب این شرکت رو میگیره، مضاربه رو میگیره، مضارعه و مساقات و اینا رو میگیره دیگه. یعنی در عین این که در اختیار و تحت سلطه سفیهه، اما مال مال ماست. ولی خداوند متعال ما رو نهی نمی کنه از این که به یه صفی ما یه هدیه ای بدیم. حالا آدم صفی ما میخوام هدیه بدیم. اتفاقا ادامه آیه اینه که فرزقوهم من، فرزقوهم من یعنی شما از مالتون رزق او رو بدید. این آقا به طور مثال عرض میکنم که نیازمنده، کارم نداره، ولی آدم صفیه. شما سرمایه تو دست او نده، بگو برو بهش کار کن، هم تو سود بیار هم من منتفع بشم، بلکه بیا هزینه‌شو بده ولی سرمایه رو دستش نده. ادامه آیه این بود دیگه، فرزقوهم من وکسوهم، لباس بهش بدید، هزینه‌هاشو بهش بدید، اما سرمایه رو دستش ندید. دقیقاً مورد بحث ماست و از این می‌فهمیم که صفی نمیتونه عامل باشه. سرمایه یعنی هدیه‌ای بده در حد سرمایه به او، اینم شاید منهی باشه. یعنی در حد سرمایه مبلغ معتنابهی رو بده، چون زایعش میکنه اون، چون تزیع میکنه. بله بله، بعد از هدیه مال اون نیست. ولی خب حکمت آیه اقتضا میکنه که اونجا هم به خاطر صفاحتش. آیه میفهمد فرزقوهم من وکسوهم، هزینه بهش بدید، لباس بهش بدید، پول دستش ندید، یعنی سرمایه دستش ندید. حالا البته خیلی هم ما در ارتباط با آیه، مثلا فرض کنید گاهی از اوقات بعضی از فقرا رو میخواید کمک بکنید، اینا گاهی بعضیاشون البته اینا تدبیر اقتصادی درستی ندارن. آدم ممکن از این آیه بفهمی که کالا دادن بهتر از پول نقده، فرزقوهم من. یعنی گاهی وقتا به بعضیا پول نقد نباید داد، باید چی داد؟ باید کالا داد. و حالا شاید من بد شد مثل که چیزی که گفتم بد شد، نه خب پس پاکش کنید. خب پس بریم شهر
رشته جنبه زرن رو بر دافع میبینه دیگه، نه اون سفید.
بله بر دافع
باشه، اینو درگاریم که ما خیلی کار ندادیم که آدم اون
درسته، جعل الله لکم قیاماست دیگه، جعل الله، ما هم خب به خاطر جعل الله لکم قیاما گفتیم این قضیه رو. جعل الله لکم قیاما یعنی وقتی شما سرمایه رو دست او بدید، هم خودتو بدبخت کردی هم او رو بدبخت کردی. آره اونو نداره، ولی خب به خاطر صفاتش اینه. یعنی این کالا و اینا رو میفهمید چی گفتم؟ آره خب ما هم همین رو عرض کردیم، گفتیم اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما یعنی اونی که مال مال شماست دیگه، ولی اونی که هدیه میدید و میبخشید به خاطر همین که جعل الله لکم قیاما. ایشون میفهمن که به هر حال حالا ما یه سرمایه زیادی فرض کنیم، ما یه آدم پولداری هستیم، پولم خیلی داریم، یه آدم هم سفیه، حالا یه مبلغ متنابعی هم به عنوان سرمایه به ایشون میبخشیم، این دیگه با جعل الله لکم قیاما یعنی اگر اون مال مال توست و زندگی تو بر اساس این مال و سرمایه توست، دست دیگری نده. ولی حالا اگر میخوای از مال خودت خارج کنی دیگه آیه شامل این نمیشه، ولو سرمایه باشه. اون سوال شما روشون دارن میگن، همونی که ما عرض کردیم از آیه استفاده میشه، اونی که اموال شماست. ایشون میفهمن که در غیر این صورت دیگه آیه شاملش نمیشه. نه اینو نخواستم بگم، خواستم بگم در عین اینکه این مال مال ماست، دست دیگران نباید باشه، ولی اگر یه چیزی رو از مال خودت خارج کردی شما دیگه آیه شامل اون نمیشه. اگه یه چیزی رو خارج کردی نه به معنای بخشیدن نیست، ممکنه مطلق باشه اما به معنای بخشیدن نیست. به معنای بخشیدن هم اومده، به معنای در اختیار گذاشتن هم اومده، به معنای در اختیار گذاشتن، مسلط کردن. وقتی که شما پولتون رو میدید به کسی که باش تجارت بکنه، در اختیار او گذاشتید، او رو مسلط بر مالتون کردید. باید فکر کنم یکمی. خب بسیار خوب، حالا خواستیم بگیم که به هر حال در مورد بحث ما که مضاربه است، حالا اون بحث های حاشیه‌ای دیگه از مرکز بحث ما یه مقدار فاصله داره، در ارتباط با مرکز بحث ما آیه ولو تؤتوا السفهاء اموالکم شامل میشه، پس سفیه نمیتونه عامل باشه. نه چون همیشه جعاله مال نیست، عمله. بله دیگه فرق نمی کنه، چون قراره با اون پول کار کنه. نکنید باز من تکرار می کنم، اونایی که اومدن حل کردن، اومدن فقط خود عقد مضاربه رو حل کردن. سفاحتیه، مثل بلوغ نیست که آدم بچه به بالغ برسه بگیم سفاحت آدم
میشه.
نه خب در بلوغ بحث این بود که آدم به حد بلوغ میرسه دیگه، نمیشه که نرسه. نه سفاحت که سن نیست، اون تجربه است. نه اون که تجربه است، نه سفاحت. آدم سفیه آدمی است که 50 سالش هم که میشه سفیه. خدا اشتمش. یعنی چی دارید میگید شما؟ میخواد
مالی باشه ولی سفیه باشه، ولی 25 سال
نه سفیه، این که بهش سفیه نمیگن، آدم کم تجربه. میبخشید به اون معنا تقریبا اکثر ما هم دیگه، من بقیهشو نگفتم. یعنی مثلا نکنید به ما که سفیه گفته نمیشه، میگن تجربه نداره. نه یعنی نمیفهمه، نه این که تجربهشو نداره، قدرت فهمشو نداره. افرادی که نه، اون تجربه بی تجربگیست، اون سفاهت نیست. سفاهت عرض کردیم سبب مهجوریت میشه. آدم سفی، شما دارید از ایشون دفاع میکنید؟ پس اجازه بدید عرض من تمام بشه. میبخشید چون من حرف میزدم، گفتم که استماع کنم کلام شما رو، یه استماع نکنم. خلاصه نکنید آدم سفیه مهجور از تصرفه. هر کسی ممکنه که در یه اقدامی تجربه نداشته باشه. فرض کنیم که حالا نمیدونم امروز چرا یه کمی بیشتر میخندیم، مناسبتی نیست که ما اینقدر میخندیم. شنبه ولادت پس بیشه. یه آقایی از رفقای طلبه رفته بود یه جنسی خریده بود در یه راستایی که همه اون جنس رو میفروختن، حالا موکت فروشی بود، قبلا این راسته آزادی موکت فروشی بود. ایشون رفته بود موکت خریده بود، بعد اون آقا دو برابر قیمت بهش فروخته بود. ایشون اول رفته بود یه مغازه همینطور سرزر با موکت متری چنده، اون آقا هم گفته بود دو برابر قیمت فروخته. بعد که خریده بود اومده بود بقیه گفتن چند خریدی؟ گفته بود این مقدار خریدم. گفتن بابا خیلی گرون خریدی. اومده بود از چند تا موکت فروشی دیگه پرسیده بود، دیده بود بله آقا این دو برابر قیمت فروخته. رفته بود از این مغازه داره شکایت کرده بود، بعد اینو دادگاه احضارش کرده بود، گفته بود که تو چرا دو برابر قیمت فروختی؟ گفته بود شما باورتون میشه یه آدم عاقلی تو این راسته‌ای که همش موکت فروشیه بیاد یه موکتی رو دو برابر قیمت از ما بخره؟ اصلا یه عاقلی پیدا میشه تو این راسته بیاد دو برابر قیمت از ما بخره که من فروخته باشم؟ یعنی میخواست بگی این آقا خیلی سفیه بوده. گاهی وقتا این گونه است، یعنی آدم تجربه نداره. مثلا ما فکر میکنیم مردم راست میگن، میگیم آقا چنده؟ میگه اینه. دوبار دیگه میگیم، میگه واقعا ضرر میکنم یا سود نداره، ما باور میکنیم. این سفاهت. آره تکرار بشه دیگه، انشالله تکرار نشه. نه اون سفاهتی که نه اون سفاهتی که مهجور از تصرفه. نکنید مهجور از تصرف. مهجور از تصرف اونیست که تشخیص نداره، نه اونیست که تجربه نداره. نه نه حالا اون بحث دیگه است، اون بحث حکومت تنزیلیه. خب بسیار خوب. استراره. بعضی ها از صمیم قلب گفتن مسترمون. خدا انشالله کمکشون کنه که بتونن زندگیشون رو عوض کنن. ولی اونایی که شرایط سخت دارن واقعا به استرار میرسن، یعنی به یه حالی میرسن که نمیتونن، واقعا شرایطشون شرایط عجیبی. خدا کمکشون کنه. بسیار خوب. خب حالا این در ارتباط با افلاس و جنون، اینا شرایط عامه بود که عرض کردیم. مرحوم سید فرمودن بعد از این شرایط عامه‌ای که همه ی عقود دارن، مضاربه شرایط اختصاصی داره. اولین شرطی که ایشون می‌فرمان اینه که ان یکون رأس المال عیناً فلا تصح بالمنفعت ولا بالدین. مضاربه حتماً باید با عین باشه، یعنی اون مالی که هست باید عین باشه، منفعت و دین نمیتونه باشه. پس هیچ وقت مال المضاربه ما نمیتونه منافع باشه. منافع باشه یعنی چی؟ یعنی شما یه خونه ای دارید، بگید که منافع این خونه بشه مال المضاربه، منافع این خونه رو شما تملیک میکنید، اجاره میدید دیگه، مثلا اینجا ماهی فلان قد اجاره شه، بگید منافع این منزل مال المضاربه باشه، شما باش کار کن، پس منافعش رو استیفا کن، بعد با اون منافع کار کن. سید میفهمن که منفعت نمیتونه مال المضاربه باشه، حتما مال المضاربه باید عین باشه، درهم و دینار باشه. ولا بدین، شما طلب دارید از کسی، اون به شما بدهکاره، میگید طلبی که از فلانی دارم بشه مال المضاربه، تو با او برو تجارت کن، هر چی سود کردی نصفی تو نصفی من، یا طلبی که از خودت دارم، تو به من بدهکار نیستی، چرا؟ حالا این بدهی که تو به من داری این بشه مال المضاربه، باهش کار کن، هر چی سود کردی نصفی من نصفی تو. ایشون میفهمن نمیشه. حالا من فرمایش سید رو میخونم به ادله میرسیم. پس کلام مرحوم سید اینه که رأس المال در مال المضاربه حتما باید عین باشه، اگر دین یا منفعت باشه این نمیتونه مال المضاربه باشه، منفعت و دینم که روشن. خب اجازه بدید که این بحث رو همینطور دو قسمتی مطرح کنیم. آیا میتواند رأس المال در مضاربه دین باشه؟ یه بحثه. آیا میتواند رأس المال در مضاربه منفعت باشه؟ اینم بحث دومه. پس دو تا بحث داریم، این که بتونه دین باشه و این که بتونه منفعت باشه. خب در ارتباط با این که رأس المال نمیتونه دین باشه، ادله رو آقایون ذکر کردن. از جمله اون ادله روایت سکونی است. روایت سکونی رو قبلا در باب مضاربه خوندیم. من یه بار دیگه متن روایت سکونی رو بخونم، به این استدلال شده، ما فقه الحدیث هم قبلا بررسی کردیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه ولا یکون عنده فیقول هو عندک مضاربه قال لا یصلح حتی تقبضه منه. یا آقایی پولی را از یک کسی میخواد و از او تقاضا میکنه، میگه اون طلبی که داریم اون طلب ما رو بدید، ولا یکون عنده، اون آقای بدهکارم پول نداره الان بهش بده، پس ما طلبکاریم یه بدهکاری داریم، از بدهکارمون تقاضا میکنیم که پول ما رو بده، اونم در حال حاضر نداره پول ما رو بده. بعد این آیه طلبکار فیقول هو عندک مضاربه، پس حالا که تو پول رو نداری به من بدی، اون دین و طلبی که من از تو دارم اون از تو مضاربه باشه. حضرت فرمودن که جایز نیست تا اون زمانی که پول رو از اون آقا قبض نکنه. شما هر وقت طلب تو از اون آقا گرفتی، بعد حالا میتونی این پولی که گرفتی در اختیارش بذاری و بگی حالا به عنوان مضاربه باش کار کن. پس تا قبل از این که طلب تو وصول کنی، تو نمیتونی قرارداد مضاربه ببندی. اونی که در ذمه این آقاست به عنوان دین نمیتونه رأس المال در مضاربه باشه. خب از این روایت استفاده کردن، پس دین نمیتونه رأس المال باشه. اگه میتونست رأس المال باشه که حضرت نمیفهمدن لا یصلح دیگه. لا یصلح ظهور در چی داره؟ در حرمت و عدم جواز داره. پس روایت سکونی دلالت میکنه که حتما رأس المال باید عین باشه. اما این روایت قبلا هم عرض کردیم که اخص از مدعاست، چون مورد روایت موردی است که من به بدهکار خودم میگم که اون دینی که بر ذمه توست مضاربه باشه، ولی این که من به یه آقایی بگم یه دینی برگردن دیگری دارم اون بشه مضاربه، این روایت شامل اون نمیشه. خب چه فرق میکنه که من به بدهکارم بگم مضاربه باشه اونی که در ذمه توست، یا به ثالثی بگم اون پولی که نزد اون آقاست که من طلب دارم اون رأس المال ما در عقد مضاربه باشه؟ تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اینجا شبهه ربا داره. شبهه ربا داره یعنی چون من طلب دارم توی سررسید این آقا پول رو نداده، من میخوام یه جوری تضمین داشته باشم که سود میبرم از این پولم. به خاطر این من در اینی که اون طلب و وصول نکردم ولی به عنوان مضاربه قلمدادش میکنم و بعد 50% از سود فعالیت اقتصادی او رو مال خودم میکنم. نمیخوام بگم 100% رباس، میگم شبهه ربا درش وجود داره. ولی این که من به دیگری بگم تو برو اونی که در ذمه کس دیگه است اونو به عنوان مال المضاربه قرار بده، با او شراکت کن یا هر چیز دیگه ای باشه، دیگه بحث شبهه ربا نیست. پس اگر بدهکار من قراره به من سود بده به عنوان مضاربه در برابر اون بدهی، این شبهه ربا درش وجود داره. این که حضرت در روایت سکونی می فرمان که نه لا یسلو حتی تقبضه من، چون این مورد شبهه ربا داره. شما از بدهکار خودتون دارید سود میگیرید بابت بدهی، ولو اسمش اینه که آقا اون پولی که نزد توست مضاربه باشه، درسته؟ ولی اگر این دین بر عهده ثالثی باشه دیگه این همچی شبهه برش وجود نداره. به خاطر این روایت سکونی نسبت به مدعای ما که کلن دین نمیتونه رأس المال باشه اخص از مدعاست دیگه، اون فقط موردی رو میگیره که من نسبت به بدهکار خودم بخوام با دینی که بر ذمه اوس مضاربه انجام بدم، اینجا حضرت فرمودن نمیشه. اما در غیر این صورت این روایت شاملش نمیشه. چی هست؟ خب اگر شبهه ربا نباشه این مورد و موارد دیگه تفاوتش چیه؟ یعنی نه سؤاله، چون یه وقت اینه که حضرت از اول یه موردی رو میگن، میگیم تعدی رو رفقای ما میگن قیاس شد، ولی از اول یه موردی رو نمیگن، سؤال کرده، سؤال از مورد خاصه. یه وقت در نکنید این نکته رو دقت کنید رفقا، یه وقت اینه که در عنوان روایت امام ابتداءن یه مورد خاصی رو میگن و حکم رو برای اون مورد میگن، بعد ما میگیم از این مورد وقتی که تعدی میکنیم شما میگید مثلا تنقیح منات کردید شبهه قیاس. ولی اگر یه کسی یه موردی رو سوال کرده و امام دارن جواب میدن، درسته؟ اینجا دیگه اون مشکل که شما دارید مثلا قیاس میکنید وجود نداره، چون سوال میده. آره دیگه، بله، همون میخوام بگیم احتمالش کمتره. بله، احتمال این که ما صرفاً چون ممکنه اونجا عنوان موضوعیت داشته باشه، یعنی مثلا در اونجایی که امام مستقل میگن، خب به هر حال ظهور و عنوان در موضوعیت دیگه، ولی در اینجا همچی ظهوری وجود نداره. ولی خب اینجا چون سؤاله میگیم خب دین بوده دیگه، حضرت حتی تقبضه من میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد.